أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله مدیون بود بعد از حکم حاکم بر او به دین، که فرمودن حاکم اگر بعد از آنی که او رو ملزم به اداء دین حاکم کرد امتناع کرد از اداء دین، حاکم او رو حبس میکنه و الزام میکنه، مگر این که مؤثر باشه که در این صورت او حبسی برش نیست. بحث ما در حبس مدیون بود. عرض ما این بود که در مقام دو مسئله است و دو حبس. یکی شخص مشکوک الاعصار و الیسار که یحبس حتی یتبین حالو، که در روایت معتبره غیاث و معتبره سکونی آمده بود، و دیگری حبس موسر، اونجایی که مماطل و ممتنع از اداء دینه. این دو مسئله است، دو حبسه، و ماهیتاً اصلا اینا دو حقیقت و ماهیت حبسی داره. یک حبس، حبس امر به معروفی است، شخصی که مماطله از اداء دین مرتکب گناه داره میشه، از باب امر به معروف و از باب منع از استمرار بر منکر او را حبس میکنن تا اینکه به گناه خودش که ترک اداء دینه ادامه نده، و او را ملزم میکنن که به واسطه این حبس دین خودش را ادا کنه. ولی شخصی که مشکوک الیساره ولی اعساره، این اصلا گناهی بر او مفروض نیست. غایته مشکوک و یساره و اعساره، یحبس حتی یتبین حالو، حبسش میکنن تا وضعیتش روشن شه آیا متمکنه یا نه. ممکنه روشن بشه که این آقا مؤثره که هیچ گناهی هم نکرده از اول در ترک اداء دین، منتهای حبس هم خلاصه یک نوعی برای کشف حال عقوبت نیست، بلکه توقیف نگهداریه، ولذا نازش هم میکشن طول این مدت، اصلا ربطی به بحث امر به معروف نداره. گفتیم این مطلب حبس توقیفی مستفاد از برخی روایاته، ولیکن حبس امر به معروفی مستفاد از برخی دیگر از روایات، که استدلال کردیم برش به روایت عمار به بیانی که گذشت. مؤکد این مطلب که این دو حبس و دو حکم و موضوعش هم متفاوته، یکی مشکوک الیسار و الاعصار، یکیش معلوم الیسار، مؤکدش جمع بین این دو روایت در روایت اسبغ ابن نبات است، روایتی که رواه صدوق قدس سره و شیخ معن، مرحوم صدوق در فقیه و شیخ هم در تهذیب. مرحوم صدوق و شیخ که روایت اسبغ رو ذکر کردن، روایت اسبغ متضمن دو فقره است، یکی این که ان علی علیه السلام کان یحبس فی الدین فاذا تبین له الحاجه والافلاس خلا سبیله و بعدم و کان علی نسبت به شخص مماطل یحبس ثم یأمر به فیقسم امواله و اذا امتنع خود حضرت باشر در تقسیم اموالش. یعنی هر دو حکم در روایت واحده جمع بین هر دو شده که به وضوح دلالت میکنه که اینها دو حکمه، ولذا هیچ موجبی نداره که ما عنوان یحبسر و نسخه ای از روایت و نسخه دیگر رو یفلس فرض کنیم که از کلام مرحوم صاحب وسائل برمی آمد که روایت واحده است مروی به دو نسخه. منتها روایت اسبق از نظر سند یه مقداری گیر داره، یصلح این روایت تصلح مؤید برای حکم، گیرش هم برخی وسائط سنده. عمرو بن ثابت ظاهرن در سند روایت که لم یرد فیه توثیق خاص، ولذا در برخی از کلمات آمده که این روایت روایت عمرو حسنت لولا. در کلام محقق عاملی صاحب مفتاح الکرامه آمده حسنت، تازه نه اینکه صحیحتون، حسنتون لولا، ظاهرا عمرو بن ثابت که به واسطه وجود عمرو در سند روایت میشه ضعیف و مجهول، ولذا ندیدم در کلمات سابقین از بزرگان جواهر و غیر جواهر که از روایت تعبیری به معتبره کرده باشم. والعجب کما تقدم این که محقق کنی قدس الله نفسه نسب الى صاحب الجواهر، این که ایشان و همینطور صاحب ریاض از روایت اسبغ تعبیر به موثقه کرده، در حالی که من ندیدم در جواهر تعبیر به موثقه کرده باشه از این روایت. خیلی تعجبم کردم، مرحوم محقق کنی آدم دقیقیه، صاحب وسائل روایت رو فرموده شیخ به اسنادی عن اسبغ، صدوق هم در فقیه که داره همینطور، اسبغ ابن نباته سند صدوق در مشیخه و اسبغ ابن نباته هم ذکر شده. از برخی از کلمات برمیاد که روایت شیخ از اسبغ مرسله است، حالا مرسلم نباشه مسند، اما در سند عمرو بن ثابت که هست. مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو روایت رو که ذکر میکنه این روایت نیست، میگه فل موثق بعد روایت ذکر میکنه، روایت رو که ذکر میکنه یا روایت غیاث یا عمره، نه روایت اسبغ، چون یه فقره رو هم ذکر میکنه. اون روایت اسبغ مشتمل بر دو فقره ایست که ما اشاره کردیم، اما اونی که در جواهر آمده یک فقره، یک روایت آمده، فرموده ففل موثق و غیره مثلا، بعد روایت سکونی یا روایت غیاث رو ذکر میکنه. در ریاضم مراجعه کردم همین بود، ولی مرحوم محقق کنی رضوان الله علیه به صاحب جواهر اینجوری نسبت داده، فرموده در مقام استدلال بر این مسئله به روایات، فرموده بر مسئله حبس و منها موثق الاسبغ ابن نباته کما فی الرياض والجواهر او حسنتون او قویه کما فی المفتاح و غیره. در مفتاح هم من ندیدم از این روایت تعبیر به حسنهی به قول مطلق کرده، فرموده حسنتون لولا عمرو بن ثابت، پس معناش اینه که این روایت به فعل حسنه نیست، تعبیر قویم گمان میکنم در کلام والد علامه مجلسی در روضه باشه، من تازگی مراجعه نداشتم، گمانم میکنم ایشون اینجوری تعبیر کرده. اما اون روایتی رو که هم صاحب جواهر ذکر کرده، هم صاحب ریاض ذکر کرده و هم در مفتاح آمده، اونی که در جواهر و ریاض آمده همینیه که کان یحبس و بدین فاذا تبین له حاجت او افلاس خلا سبیله، که همون موثقه غیاث بود یا سکونی، نه روایت اسبغ. اونی که توی مفتاح آمده بله روایت اسبغه، اما ایشون تعبیر به حسنه و نه هم موثقه نکرده. ولذا ما تو حاشیه کتابمون اینجا اینگونه یادداشت کردیم. بله، عبر عن الخبر المجلسی و غیره بالمرسل. این مرحوم علامه مجلسی ملا محمد باقر در روزه تعبیر کرده از روایت به مرسله. مرحوم صاحب وسائل میفرماد شیخ به اسنادی الی اسبغ، که انه میخواد سند شیخ به اسبغم خلاصه درست بکنه. حالا من نمیدارم تو مشیخه تهذیب شیخ به اسبغ سند داره یا میخواد با تبدیل سندی و تعویض سندی صاحب وسائل میخواد روایت اسبغ رو مسند قرار بده. بله، و فی الوسائل از شیخ به اسنادهی عن الاسبغ، ولیکن مضمون الخبر بل به الفاظهی ورد فی موثق غیاث ابن ابراهیم راجع حجر الوسائل و قضائه و فی الجواهر لم یذکره عن الاسبغ و این وثقه، گفته ففی الموثق. عبارت من اون صاحب جواهر در جلد 40 صفحه 164 فرموده ففی الموثق و غیره، نگفته موثق اسبغ ابن نباته. من نمیدونم چطور ایشون مرحوم ملا علی کنی به ایشون اینجوری نسبت میده. و کذا فی الریاض، مرحوم صاحب ریاض هم نفرموده که موثقه اسبغ. به هر حال این روایت اسبغ که مضمون روایت اسبغ هم عرض کردم، روایت اینه ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قضا ان یحجر علی الغلام المفسد حتی یعقل و قضا علیه السلام فی الدین انه یحبس صاحبه فان تبین افلاسه والحاجه فيخلي سبيله حتى يستفيد مالا وقضى عليه السلام في الرجل يلتوي على غرمائه، مماطله میکنه پیچ میده، انه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فان ابى باعه فقسمه بينه. این هم روایت اسبغ. ولذا عمده دلیل ما بر حکم در مسئله روایت عماره و یؤیده روایت اسبغ. مقتوای صناعت در مقام نتیجتاً این میشه که شخصی که موسره و متمکن از اداء دینه او رو حبس میکنن و به تعبیر فقها حبس امر به معروفی، که حالا خصوصیاتش هم عرض خواهم کرد، حبس میکنن که دینش رو ادا بکنه، خودش ادا بکنه. اگر ادا کرد و حبس او رو وادار به اداء دین کرد فبها، اگر نه حاکم ولایت داره که مالش رو برداره و دیونش رو با اون اموالش پرداخت کنه و حتی بفروشه مالش رو در مسیر اداء دیونش. این مقتضای قاعده است، نه اینکه حاکم ابتداءً بره اموالش رو برداره و بفروشه در مسیر اداء دیونه. نتیجه این میشه که در برخی از روایات که آمده که حضرت امیر سلام الله علیه نسبت به شخص متمکن اموالش رو تقسیم بین طلبکاراش میکرد، اون اطلاق داره، یعنی بدون حبس، که انه اون روایت باید مقید بشه. در روایت سکونی بود دیگه، در روایت سکونی که قبلا روایتو خوندیم دیگه، در روایت سکونی بله، روایت بله، الان دیگه وسائلو با خودم نیاوردم، در اون روایت این بود که خلاصه اموالشو فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى الْغُرَمَا، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى الْغُرَمَا، روایت سکونی اینطور بود. ولی این روایت میگه إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَمَرَهُ أَنْ يُقَسِّمَ أَمْوَالَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِالْحِصَاصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ وَقَسَّمَ أَمْوَالَهُ. پس همونی که در فقه ما در عده‌ای از کلمات بزرگان منعکسه اینه که اولا یحبس، نه فقط یحبس که برن مالشو پیدا کنن و ادا کنن با مالش دیونشو، یحبس که وادار بشه دیونشو ادا کنه خودش، اگر ادا کرد فبها، اگر نه اون وقت حاکم ولایت بر تقسیم اموالش داره. این مقتضای جمع بین روایت سکونی مطلق از حیث حبس و روایت معتبره عمار که داشت یحبس و دو مرحله، اول یؤمر به اداء دیونه، فان ابا اون وقت حضرت با اموالش رو و قسمه. این مقتضای صناعت همونی است که تو کلمات عده‌ای از بزرگان هم منعکس شده، ولو در برخی از کلمات اخذ به روایت سکونی و اطلاق اون روایت شده. دیگه قضیه این که یؤمر این که اموالش رو تقسیم بکنه، نه، همون ابتداءن او رو میگیرن حبس میکنن و اموالش رو در مسیر اداء دین که انه خرج میکنن. نه دیگه، این روایت عمار میگه کان یحبسه ثم یعمر، یعنی اول خودش لا یبیع امواله، یعنی اول نوبت به این نمیرسه که تصرف در اموالش کنه خود حاکم، اول یحبسه و یعمره. این ابا باعه، این ابا باعه علیه، مثبته نیست. نتیجهش این میشه که این که حاکم ولایت بر تصرف داره در جایی که ابا، فا این ابا باعه و قسم امواله.
حالا فرض کنیم کلمه در قبل از ابا، قبل از ابا آیا واجب است امر کنم سپس ابا کرد اعطا کنم، یا اون همونه بعد استحباب میشه، یا همونه بعد افضلیه؟
با فرض این که این متفرع کرده فا این ابا باعه، معناش اینه که بدون اون خودش مأموره به ادائه. این ابا باعه، این مقتضای جمع بین دو طایفه از روایاته که در حقیقت ما دو طایفه داشتیم در مقام نسبت به اون روایات که مرحوم آقای خویی ذکر فرمود، اونا که دلالتی نداشت بر اون چه حبسی که مرحوم آقای خویی قدس سر رو میخواست، منتها نسبت به این که حبس میشود روایت عمار دلالت معتبری داشت. اون چه در کلام آقای خویی آمده بود از برخی روایات، حبسش حبس یتبین حاله من الیسار و الاعصار بود، نه حبس امر به معروفی. و اما مسئله اداء دین کلام اینه که به مجرد امتناع طرف نوبت میرسه به ولایت حاکم، و الا قبل از اون در مرحله اول یحبس و به واسطه حبس یجبر على مباشرت اداء دینه، فان باع فهو و ان امتنع نوبت میرسه به حاکم و ولایت حاکم. این مقتضای صناعت در جمع بین این دو طایفه از روایاتی است که بیان شد. در مقام برخی از روایات دیگر هم هست که در کلمات بزرگان مطرح شده، در کلام صاحب جواهر و غیر ایشان محقق کنی در کلمات مطرح شده. آیا دلالت داره یا نه؟ گیر داره، در سندش هم گیره، در دلالتش هم گیره. مثلا از جمله روایات، روایت لی الواجد یحل عقوبته، به این روایت استدلال شده بر این که شخص مماطل از اداء دین یحبس، از بابی که یحل عقوبته و یکی از انحاء عقوبتم حبسه. و بعدم در مقام دفاع خلاصه رفت و برگشتی شده. ما بعد از آنی که دلیل معتبر روشنی بر مسئله داشتیم دیگه معطل این بخش نمیشیم، ولو به مناسبت این بحث لی الواجد یحل عقوبته رو در کلام صاحب جواهر انشاءالله متعرض میشیم. خب این اصل مسئله. حالا در مقام دو مطلب باقی میمانه راجع به این که این شخص یحبس. کی یحبس؟ موسر ممتنع و مماطل، اون که مشکوک الیسار و الیسار یحبس، اون یه مسئله دیگری بود بیان شد. و اما موسر مماطل این هم یحبس. در رابطه با حبس موسر دو مطلب رو میخوام عرض بکنم که تو کلمات بزرگان آمده. مطلب اول این بود که این حبس، حبس امر به معروفی است، نه حبس عقوبتی. چون حبس امر به معروفی است آثاری داره که حالا عرض خواهم کرد. بحث دوم اینه که آیا اصلا یحبس یا این که لا یحبس. محقق اردبیلی رضوان الله علیه فرموده اصلا لا یحبس. بیانی داره که کلام ایشون رو متعرض میشیم. من از این مطلب دوم شروع بکنم، از کلام محقق اردبیلی. ما که گفتیم این حبس به حسب روایت معتبره که روایت عمار ثابت و نه روایت غیاث و سکونی. مرحوم محقق اردبیلی بعد از آنی که از معروف بین فقها نقل کرده حکم به حبس رو، ولیکن در مسئله اشکال کرده. حکم به حبس در ریاض ظاهرن فرموده ثابت بلا خلافن. تو ذهنمه در مفتاح الکرامه ادعای اجماع هم برش کرده. مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده فرموده اندنا، عبارتی که مشعر به اتفاق نظر فقها هست. ولی خود محقق اردبیلی در مسئله اشکال فرموده، گفته چرا یحبس؟ بعد از آنی که این آقا شاید مالی نداشته باشه الان ادا کنه دینشو. ببینید مرحوم محقق اردبیلی بین دو مسئله اصلا خلط کرده. اون مسئله ای رو که ما جلو جلو جدا کردیم این دو رو از هم، مسئله مشکوک الیسار و الاعصار گفتیم یه مسئله است، مسئله موسر مماطل یه مسئله دیگره. ایشون هر دو رو با هم دیگه خمیر کرده ولی ذا اشکالاتی کرده، بعضیاش به یه قسمت، بعضیاش به یه قسمت دیگه است. گفته خب شاید این آقا پولی نداشته باشه، شما این الان میخواید حبسش بکنید برای چی؟ نگید اگر قبلا پولدار بوده. استصحاب میگه مثلا باقیه، شاید پولش تلف شده. ولذا با احتمال تلف مالش این شخص بخواد عقوبت بشه موجبی نداره. یه اشکال از محقق اردبیلی رضوان الله علیه. اشکال دیگه فرموده که به اصطلاح دلیل شما بر این که انه فرض کرده، دلیل بر این که این آقا حبس بشه اینه که لی الواجده یحل عقوبته. خب این لی الواجده یحل عقوبته مال مماطله، این معلوم نیست مماطل ظالم باشه، چون شاید این نداره، مؤثره. اینم دو. سوم فرموده ممکنه این بنده خدا بیانم نداشته باشه، شما میبرید دینو تو زندان. رابع ایشون فرموده که دلیل اینام بر مسئله یه روایتیست که ضعیفتون سندن و دلالتن. اما این روایت ضعیفتون سندن، لابد به خاطر این که این روایت از نظر ایشون روایت سکونیه و عامیه و ایشون روایت رو موثق نمیتونه. مرحوم اردبیلیه دیگه، مرحوم اردبیلی او مسلک خودش که صحیحی باید اخذ صحیحی بشه که انه این روایت رو بشه اعتماد نمیکنه. این از نظر سند. و اما از جهت دلالت که انه اون اشکالی که ما کردیم به روایت سکونی که فرض روایت مشکوک الیسار ولی اساره، اما کسی که مماطله موسر مماطل که انه روایت موردش این نیست. ولی ذا فرموده روایتون ضعیفتون هم از نظر سند هم از نظر دلالت، دلالتش هم غیر ظاهره. ولذا مرحوم اردبیلی در جواز حبس اشکال کرده، فرموده حبس این شخص خلاصه موجبی نداره. محقق کنی رضوان الله علیه بعد از آنی که این رو از محقق اردبیلی نقل میکنه اشکال میکنه، میگه آقا شما میگید که این آقا معلوم نیست موسر باشه، خب استصحاب اقتضای یسارش رو میکنه به اعتماد اون که خود محقق صاحب قوا محقق کنی خودش با استصحاب اثبات یسار رو کرده به تفصیلی که قبلا بیان کرده، گفته استصحاب حجت شرعی است. و اما روایه فرموده این روایت ضعف سندش هم منجبر به عمل اصحابه. اینم کلام محقق کنی در رد بر محقق اردبیلی. عرض ما اینه که اولا محقق اردبیلی خلق بین دو مسئله و بین دو حکم، این اولا. و ثانیاً این که فرمود روایت ضعیفتون، ما استدلال کردیم به روایت عمار نه به روایت سکونی. روایت سکونی ولو ما گفتیم دلالتش تمام نیست اما سندش تمام بود، اما روایت عمار هم سندن تمام بود، موثقه بود، هم دلالتن تمام بود. ولذا ما این اشکال رو از محقق اردبیلی نمیپذیریم و دلیل بر مسئله رو روایت عمار و دلالت این روایت رو بر حکم علاوه بر اعتبار سند موجب عمل به روایت دانستیم. پس اینی که در کلام محقق اردبیلی آمده بود که لا موجب برای حبس، چرا هناک موجب للحبس و موجبه معتبرت و عمار کما تقدم. نفوال دیگه وثاقتش که مسلمه. حالا فوق خب حالا اگه اون بشه مبدایی میشه دیگه. خود امارم، خود امارم یقال فتحیون مثلا،
این امارم
به مردمان امامیه. خیلی خب، پس فقط میمونه ابن فضال اگر باشه. خب اشکالش در سند از ناحیه ابن فضال، از ناحیه این که امامی عدل نیست. خیلی خب، ولیکن کافیست برای اعتبار روایت وثاقت راوی، و لازم نیست که عدل امامی باشه. و اشکال او در دلالت روایتم به نظرم جایی نداره روایت اما، ولو اشکال در روایت سکونی تمام باشه که تمام بود و گذشت، ولی در ناحیه دلالت روایت عمار موجبی برای قصور دلالت نیست. این نسبت به اصل حکم به حبس از ناحیه این که هم به اجماع نسبت داده شده، و جدای از مسئله اجماع ما گفتیم مسئله منصوصه و نسم نسیست که وافیه به مسئله. و اما نوع این حبس، این حبس به حسب روایت معتبره ثابت شد، اما این حبس چه حبسیه؟ گفتیم در جلسه قبل ما حبس عقوبت داریم، حبس امر به معروف داریم، و حبس لیتبین حاله داریم. سه حبس گفتیم داریم، سه نوع زندانی. یه زندان که نازش هم میکشن، اون کسیه که مشکوک الیسار و الاعساره، او رو حبس میکنن تا وضعیت یسار و عسرش معلوم بشه. یک حبس، حبس تعزیریه، کسی که مثلا آمر به قتله به حسب روایات ما یحبس و حبس مؤبد الی ان یموت. این حبس، حالا حد اسمشو میذارید، تعزیر اسمشو میذارید، هرچی میخواید بگید. این دو حبس. یه حبس هم حبس امر به معروفیه، حبس میکنن طرف تا این کارو انجام بده. یه موردشو در فقه بگم تا این مورد ما نحنفیه رو بهش عطف کنیم. آقایون یادشون هست یه جای دیگه غیر از مقام هم هست در فقه، حبس امر به معروفی، کتک امر به معروفی. تو روایت که ما اونو نداشتیم، اما نه منصوص بخواه اونو که ما قبولم نداشتیم، نه روایت داشت نه قبولش داشتیم.
فعظمون نواجبون نفل مواجع، این حبس اسبابه که زن زوجی که اتنه
بخواه، حجر فل مواجع، نه حبس فل مواجع.
ولی توی دیگه هم حبس زنی که فاحشه انجام داده باشه.
خب اونو که من جلسه قبل اشاره کردم که ان امی لا تدفع ید لامسن، اگه اونو میخواید بگید. نه، یه جایی تو فقه داریم خیلی روشن، و اون بحث مرتد که دو مورد در مرتد داریم. یکی المرأتو المرتده، تحبس و تضرب اوقات الصلاة. خب این خانم بلا فرق بین الفطری و الملی، المرتده تحبس و تضرب اوقات الصلاة، قریبه به این مضمون روایت تو ذهنم. خب همین که از ارتداد رفعیت بکنه، توبه بکنه، رهاش میکنن بره پی کارش. و همینطور المرتد ملی یستطاب ثلاثت ایام، تو ذهنم اینم یحبس داره، سه روز نگهش میدارن، فانتاب و الا قتله، نه فطری ملی. ولی تو اون مرعه هست که تحبس و تضرب علی الصلاه، شاید و یضیق علیها فی المطعم و المشرب. خب اون یه حبس امر به معروفیه، یه مصداق حبس امر به معروفی هم اینجاست که کان علیان یحبس، کسی که مماطل از اداء دین بود، ثم یأمر به فیقسم امواله فان باعه و الا قسم بینهم امواله. اینم حبس امر به معروفیه. میدونید خاصیت حبس امر به معروفی چیه؟ چند خاصیت داره که تو کلمات فقها و برخیشم در کلام محقق کریم منعکس شده. اول این که اختصاص به حاکم نداره، لازم نیست حاکم حبس بکنه، اصلا خود ما خود طلبکار میتونه این آقا رو حبس کنه که یالا پولمو بده. حبس این شخص یعنی شخص مدیون به ملاک امر به معروف متعینه بر حاکم نیست که حاکم فقط این کار رو باشه، نه، عموم کسانی که عموم مؤمنین که امر به معروف وظیفه‌شونه حق این کار رو خواهند داشت. این از آثار اینه که این حبس حبس امر به معروفیه.
تمامشون امر به معروف همه مردم میتونن انجام بدن؟
حالا نه، اینا رو جایزه این یک، و دومی که باید رعایت مراتبم بشه که حالا حبس این آقای گونه ایه که با یک ابرو ترش کردن و یه تندی و یه تشر ادا میکنه دیگه نوبت به حبس نمیرسه. اگر به ملاک امر به معروفه مراتبش باید رعایت بشه، اگر به قول صاحب جواهر یا غیر یا به قول محقق کنی الان یادم نیست دقیق، با تغلیظ فی القول اگر با یک خشونت در صدا این آقا خلاصه دین رو ادا میکنه دیگه نباید حبسش کنه. شما اشکال فعلا، حالا ما کلمات دیگران رو داریم میگیم تا بگیم از روایت چی میخواد استفاده بشه. غرض اینه که برداشت فقها عموما و منهم صاحب الجواهر از این حبس اینه که حبس امر به معروفیه، و بر همین اساس محقق کریم میفرماد باید رعایت مراتبش هم بشه، و لذا مرحوم محقق کنی فرموده اصلا گمان نمیره فقیهی قائل به حبس بشه اونجایی که شخص مدیون با تغلیظ فی القول و یک تشر حاضر دین رو ادا بکنه و پرداخت بکنه، چون میگه اصلا گمان نکنم فقیهی ملتزم به حبس بشه. این دو. سوم این که موقوف نیست این حبس بر این که طلبکار مطالبه کنه به این حبس، چون از شؤون طلبکار نیست، فقط از شؤون امر به معروف. امر به معروف هم تکلیف همگانیه و این تکلیف همگانی هم منوط به مطالبه کسی نیست. درسته حق طلبکاری مال طلبکاره، اما امر به معروف در مورد طلبکار مختصه به طلبکار نیست. بله طلبکار میتونه از طلبش تنازل کنه که موضوعی دیگه برای امر به معروف باقی نمانه، ولی اگر طلبکار مطالبه میکنه خب لا محاله باید دیگران حق امر به معروف داشته باشند. اگر این شخص مدیون مماطل در اداست، نمیتونه طلبکار بگه خب من طلبکارم شماها چه کاره ای؟ ما میگیم تو طلبکاری، میتونی تو طلب کار نباشی بگید مطالبه نمی کنم، موضوع امر به معروف ما منتفی میشه. ولی اگر مطالبه میکنی دیگه نمیتونی بگی خب من مطالبه میکنم ولی دیگه شما امر به معروف نکنید، حبسش با من، شما دیگه حق ندارید امر به معروف کنید. نه، اگر بنا شد که این حبس حبس امر به معروفی است، پس بنابراین منوط به مطالبه، حبس منوط به مطالبه طلبکار نیست. بله جواز حبس و امر به معروف منوط به مطالبه دینه، نه به مطالبه حبس. اگر طلبکار مطالبه دین نکنه موضوعی برای امر به معروف باقی نمیمانه، ولی اگر مطالبه دین کرد ولو مطالبه حبس نکنه لا محاله امر به معروف و دیگران ثابته. اینم سوم. چهارم، چون حبس به ملاک امر به معروفه لا خصوصیت للحبس، میشود با دیگر وسائل امر به معروف، حبس یکی از وجوه امر به معروفه. حالا طرف و مثلا یه پشتگردنی بزنه، معلوم نیست که یه پشتگردنی مثلا نسبت به حبس تأخری داشته باشه. هست این تو کلمات اینایی که دارم عرض میکنم، از جمله تو کلمات محقق کردن گمان میکنم این ذکر شده که لا خصوصیت للحبس، تو کلام صاحب جواهرم اشاره به این شده.
تحدید هم مشروع
تحدید. بله اصلا اون تحدید که قبل تحدید که خودش از مراتب امر و اغلاظ فی القول که تعبیر تغلیظ فی القول در کلمات شده خلاصه، و تهدید به بقیه مراتب به اینکه میزنیمت زندان میبریمت، اینا اشکال نداره. پس بنابراین به ما این که این حبس حبس امر به معروفی است، نتایج این حبس امر به معروفی این شد که اولا لا خصوصیت للحاکم، غیر حاکم هم حق حبس داره، هر کسی که یأمر بالمعروف، عموم مؤمنین. دو، لا خصوصیت للحبس، غیر حبس هم جاریه. سه، ینبغی مراعات مراتب امر به معروف درش. و رابعا، منوط به مطالبه طلبکار نیست. اینا از لوازم اینه که این حبس حبس امر به معروفی است، نه حبس عقوبتی و تعزیری.
شرایط امر به معروف این که مثلا احتمال تأثیر بده،
بله اینا میاد، ولذا اگر ما حبسش بکنیم میدونیم این آقاییه که خلاصه لو نمیده، مالشو در اختیار قرار نمیده که پرداخت بکنه، حبس نمی کننش، همون جاییه که میرن مستقیم اموالشو برمیدارن پرداخت میکنن. تمام شرایط امر به معروف در این فرض، چون این حبس به ملاک امر به معروفه جاریه، و لذا خود محقق کنی رضوان الله علیه خیلی به این جهت اصرار داره و فرموده، این عبارت محقق کنی فرموده، و منه یظهر انه یحبس فی السجن ان لم ینجع بمطلقه، اگر اینو همین جوری زندان بکنن به درد نمیخوره، باید دست و پاشو ببندن تو زندان، ببندن بالحدید و نحوه، تا اینکه میفرماد بل الفقیه ان یفهم از ادله کونه، یعنی حبس من باب المثال، حبس خصوصیتی نداره، هر راهی که باش بشه این طرف رو وادار به ادای دینش کرد. ولیکن صاحب جواهر در مقام قدس سر رو در عین این که از کلماتش یه مقداری برمیاد که این حبس امر به معروفیه، اما در عین حال با این نتایج موافق نیست. فرموده ممکنه بگیم که این حبس از شؤون حاکم کت تعذیر. کلام صاحب جواهر رو مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.
یه سوال این که این از کجا فهمیدیم که این هست؟ اگر امیدیم که روایت نمیدیم